ساعت 7 به وقت ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در 7 شب 28 اردیبهشت ماه 1399 این بخت رو داریم با شما باشیم، شمایی که احیانا تازه به ما پیوستید یا ما رو دنبال کردید از نیمروز تا این لحظه که در کنارتون هستیم تا تازه‌ترین خبرها رو به همراه آخرین تحلیل‌ها با شما در میون بگذاریم. این رو هم بگم که در روزی در کنار شما هستیم که این روز دو روز بین‌المللی رو با خودش حمل می‌کنه. یکی روز فشار خون هست که قابل توجه بیمارانیه که با این مسئله روبرو هستن و سازمان بهداشت جهانی نامگذاری کرده، و دیگر این روز هم روز همجنسگرا حراسی هم امروز هست که جا داشت بهش اشاره‌ای کرده باشم. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها با شاهین بشیری و پس از اون به شما برمیگردیم.
با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت ایران خبر داد که در 24 ساعت گذشته با جان باختن 51 تن شمار کل جان باختگان ویروس کرونا در ایران به حدود 7000 تن رسید. کیانوش جهانپور با اعلام این خبر افزود که مجموع بیماران کووید 19 در کشور با ابتلای حدود 1800 بیمار جدید به بیش از 120 هزار تن افزایش یافته است. در چند روز گذشته تعداد جانباختگان در آمار رسمی در حالی حد اکثر حدود 50 تن اعلام می شود که در برخی استانها از جمله خوزستان تعداد موارد ابتلا و مرگ بر اثر ویروس کرونا افزایش یافته است. پیش از این برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر وزارت بهداشت را به پنهانکاری درباره آمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا متهم کردند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه اعلام کرده است که با توجه به سخنرانی تلویزیونی رهبر جمهوری اسلامی در روز قدس هیچ برنامه دیگری در سطح کشور برگزار نمی شود. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده بود که با توجه به شیوع کرونا و قرمز بودن وضعیت تهران، سپاه پاسداران مراسمی به صورت خودرویی برگزار خواهد کرد. مسئولان محلی در برخی مراکز استان‌ها نیز اعلام کرده بودند که مراسم راهپیمایی این روز را چون تهران به صورت خودرویی برگزار می‌کنند. در سایر شهرها نیز قرار بر این بود که مراسم روز قدس در همان محل برگزاری نماز جمعه و به صورت ساکن برگزار شود. شمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در برزیل از شمار مبتلایان در کشورهای ایتالیا و اسپانیا هم بیشتر شده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت برزیل، آمار کل مبتلایان در این کشور به بیش از 233 هزار نفر رسیده. به گزارش رویترز، بر اساس این آمار، همکنون برزیل چهارمین کشور در جهان با بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا است. در حال حاضر، کشورهای آمریکا، روسیه، بریتانیا و برزیل به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان را گزارش کردند. رویترز میگوید افزایش شمار مبتلایان در برزیل فشارها بر ژایر بولسونارو رو رئیس جمهوری دست راستی این کشور که مخالف فاصله گذاری اجتماعی است را افزایش خواهد داد. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید پس از بازگشایی مدارس تنها 10 تا 15% دانش آموزان به کلاس‌های درس بازگشتند. از روز شنبه 27 اردیبهشت با تصویب ستاد ملی کرونا مدارس در ایران بازگشایی شدند. طبق مصوبه این ستاد حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست و می توانند برای رفع مشکلات درسی به معلمان مراجعه کنند. وزیر آموزش و پرورش ایران در این حال تعطیلی مدارس در مهر ماه را نیز شایعه دانست. پیش از این خبرهای مبنی بر ادامه تعطیلی مدارس کشور در مهر ماه و آموزش دانش آموزان به صورت اینترنتی و از راه دور منتشر شده بود. جسد سفیر چین در اسرائیل در آپارتمانش در حومه تل‌آویو پیدا شده است. مقامات اسرائیل یکشنبه با تایید پیدا شدن جسد دووی در آپارتمانش گفتند که تحقیقات در این باره را آغاز کردند. وزارت خارجه اسرائیل نیز تسلیت این کشور به معاون سفیر چین در اسرائیل را اعلام کرده است. انتشار این خبر از سوی اسرائیل در شرایطی است که هنوز دولت چین یا سفارت این کشور در اسرائیل رسما موضوع مرگ سفیر 57 ساله را تایید نکردند. خانواده آقای وی که فوریه سال جاری به عنوان سفیر چین در اسرائیل منصوب شده بود در چین به سر میبرند.
سپاسگزارم از شاهین که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. شاهین بشیری. یک بار دیگه بگم که امروز روز مقابله با همجنسگرا هراسی و همچنین روز جهانی فشار خون هم هست که از سوی سازمان بهداشت جهانی بهش اشاره شده و هر دو روز در این تقویم و در 28 اردیبهشت قرار گرفتن. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در این روزی که ما در خدمتتون هستیم، همچنین توافقنامه سیاسی بین عبدالله و اشرف غنی، دو رهبر سیاسی افغانستان، هم امضا شده که در این باره هم در مجله های بعدی بیشتر خواهید شنید. اما بریم سراغ مجله شامگاهی. در این مجله هم به آخرین های کرونا در ایران خواهیم پرداخت. شتاب مبتلاگیری در شیراز و یک روز بی کرونا در خراسان جنوبی. و اما در جهان همچنان کرونا قربانی می گیرد. با این وجود کشورها به گشایش بیشتر فضای اجتماعی حرکت میکنند. برای شما همچنین خواهیم گفت از آخرین اخبار و اطلاعات درباره چند پرونده قضایی، از جمله پرونده سحر تبر در گفتگو با وکیل این متهم. همه اینها رو با هم خواهیم شنید و از جمله نگاهی هم خواهیم کرد که روسیه بار دیگر تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی ایران رو مورد تأکید قرار داده. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در همین ابتدای مجله شامگاهی به ایران سری بزنیم و ببینیم که در ارتباط با کرونا چه اتفاقاتی در اونجا رخ داده. به هر حال آمار بار دیگه اعلام شد از سوی مقام‌های رسمی و این آمار هر چند نسبت به گذشته یک سیر نزولی رو نشون میده، اما همچنان مقام‌های بهداشتی از احتمال بروز و ظهور موج دومی از کرونا در ایران میگند و مسئله شون مسئله گشایش اجتماعی با توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند هست. پروانه وحید منش همکارم با ماست از طریق اسکایپ تا نگاهی داشته باشیم به آخرین های کرونا. پروانه، بد نیست یک نگاه و اشارهی بکنیم اول به آخرین آمار و در پیوند با این آمار چه اتفاقاتی افتاده، چه حرفهایی بیان شده.
سلام محمد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز 2 بعد از ظهر به وقت ایران کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از ابتلای بیش از 120 هزار نفر به کرونا در کشور خبر داد و گفت بیش از 1800 نفر فقط طی 24 ساعت گذشته با علائم کرونا شناسایی شدند. به گفته آقای جهانپور 51 نفر نیز بر اثر کرونا از دیروز تا ظهر امروز جان خودشون رو از دست دادن. آقای جهانپور در مورد وضعیت استان لرستان هشدار داد و سپس در مورد کرمانشاه و سیستان و بلوچستان هم هشدار داد و گفت وضعیت در این 3 استان قرمز هستش. کمیته اپیدمیولوژی کووید 19 هم امروز اعلام کرد که وضعیت ابتلا به ویروس کرونا در 8 استان لرستان، مرکزی، خراسان شمالی، کردستان، خوزستان، گیلان، هرمزگان و 4 محال بختیاری سیر صعودی داشته. در 5 استان سمنان، تهران، زنجان، خراسان رضوی و کوهکیلویه و بوی رحمت هم این روند نزولی بوده. این کمیته گفته که در 10 استان یزد و قم و البرز، ایلام، اصفهان، همدان، کرمانشاه، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان به دلیل ناسازگاری داده‌ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی وجود نداره که با توجه به این آماری که ارائه نمیشه از توی وزارت بهداشت، کار ارزیابی علمی در مورد همه‌گیری کرونا در کشور کمی دشوار شده. مجری طرح پیمایش ملی کووید 19 عباس متولیان هم امروز هشدار داد که اگه این فاصله گذاری های اجتماعی و محدودیت های اجتماعی حذف بشن، شاهد اوج دوباره بیماری کرونا خواهیم بود. به گفته آقای متولیان، مردم در ایران خطر کرونا رو جدی نگرفتن، ولی باید بدونن که خطر مرگ و میره ناشی از این ویروس 10 برابر بیماری آنفولانزا است. اگه یادت باشه آقای روحانی گفته بود کرونا هیچ فرقی با آنفولانزا نداره. امروز ایرج حریچی هم معاون وزیر بهداشت در یک ویدیو کنفرانس با خبرنگاران صحبت کرد و گفت کشور در 18 تا 24 ماه آینده همچنان درگیر ویروس کرونا خواهد بود. آقای حریچی 3 پیشبینی در مورد ادامه حیات این ویروس در نیمه دوم سال داشت که با هم بشنویم صداشو.
یه پیشبینی اینه که در نیمکره شمالی ما در پاییز با موج‌های دوباره مواجه خواهیم شد که گرچه شدتش از شدت مثلا اسفند و فروردین ما کمتره، ولی منجر به قرنطینه باز خواهد شد، منجر به تعطیلی‌هایی خواهد شد، حالا کم یا زیان. یه پیشبینی دوم اینه که مطابق با همه‌گیری آنفولانزای اسپانیایی که اوایل قرن گذشته بود، موج دوم خصوصا تو پاییز تو نیمکره شمالی شدیدتر باشه و تعطیلات بیشتری بخواد، اقدامات بیشتری میخواد. پیش بینی سومم اینه که در پاییز موج‌هایی خواهیم داشت ولی منجر به تعطیلی نخواهد شد.
برای شنیدیم صدای ایرج حریچی رو از معاونان وزارت بهداشت. اما اجازه ده پروانه در وقت کوتاهی که داریم در این یک دقیقه به این بپردازیم که چه تمهیداتی اندیشیده شده در روزهای آینده. به هر حال ما شاهد مراسم‌های مذهبی هستیم در این روزها و خب این مسئله هم یه مقدار دامن میزنه به نگرانی ها.
دقیقا محمد، شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی امروز اعلام کرد که به جز پخش سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، از تلویزیون هیچ مراسمی برای روز قدس در کشور برگزار نمیشه، که اگه یادت باشه پیشتر حسن روحانی گفته بود در شهرهای سفید مراسم برگزار میشه و در تهران هم مراسم خودرویی خواهیم داشت. همچنین استاندار زنجان گفته نماز عید فطر تنها در فضاهای باز امکان برگزاریش هست، در مساجد نمیتونه برگزار بشه. فرماندار اهواز هم از ارسال اکیپ‌های شبانه روزی برای نظارت بر کسب و کارها در این استان خبر داده، برای اینکه مردم رو ترغیب کنن که در خانه بمونن و ترددهای بیجا نداشته باشن.
سپاسگزارم از پروانه وعیدمنش که با ما همراه بود و نگاهی داشتیم به مهمترین خبرهای حوزه کرونا در ایران. میتونیم بریم سراغ همچنین کرونا در جهان. در این لحظه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در دنیا از رقم 4,750,000 نفر فراتر رفته و شمار قربانیان یا کسانی که جون خودشون رو از دست دادن بر اثر این ویروس هم به بیش از 313,000 نفر رسیده. رهبران کشورهای اروپایی در این روزها در تلاش بودن تا تصمیم‌هایی رو اتخاذ کنند که هرچه زودتر بشه فعالیت‌های تجاری رو با در نظر گرفتن تدابیر بهداشتی از سر گرفت. کیان معنوی نگاهی داشته به مهمترین اخباری که در حول و حوش کرونا در جهان رخ داده.
خبرها روز یکشنبه حاکی از آن بود که برزیل در 24 ساعت گذشته از نظر شمار مبتلایان از ایتالیا و اسپانیا پیشی گرفته است. دومین وزیر بهداشت این کشور به تازگی پس از 1 ماه از سمت خود کنارگیری کرد. بنابر گزارش ها او که در اثر افزایش شیوع کرونا در این کشور به شدت تحت فشار قرار داشته، در پی اختلاف با جایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل کنارگیری کرده است. بحث بر سر از سرگیری فعالیت های تجاری و تعادل آن با جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر کرونا در هفته های اخیر میان کشورهای اروپایی در اولویت بوده است. بسیاری از کشورها در این اتحادیه تلاش می‌کنند هرچه زودتر جلوی ضررهای ناشی از تعطیلی‌ها را به خصوص در بخش‌های اقتصادی بگیرند. اثرگیری تعطیلات و سفرهای تابستانی از جمله برنامه‌هایی است که سران این کشورها گفتند برای جلوگیری از ضرر هرچه بیشتر به صنعت توریسم و گردشگری به آن اقدام خواهند کرد. شماری از کشورهای عضو پیمان شنگن از جمله پرتغال، اسپانیا، یونان، ایتالیا، سوئیس، آلمان و اتریش تصمیم گرفت محدودیت‌های مرزی را که به خاطر شیوع کرونا از اول ماه مارس وضع کرده بودند لغو کنند. جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که از روز سوم ژوئن سفرهای خارجی و داخلی آزاد خواهد شد. او همچنین از باز شدن فعالیت‌های ورزشگاه‌ها، رستوران‌ها، استخرهای شنا در روزهای پیش رو خبر داده. نخست وزیر ایتالیا گفته است این یک ریسک است، اما کشورش مجبور است دست به این ریسک بزند و نمی‌تواند منتظر واکسن باشد، حتی اگر بعد از این اقدام کووید 19 دوباره اوج بگیرد. پرتغال و یونان از باز شدن سواحل و مناطق توریستی خود تا چند هفته دیگر البته تحت تدابیر بهداشتی خبر دادند. در آسیا از یمن خبر رسید که کرونا در این کشور نیز اوج تازه‌ای داشته است. 500 مورد مرگ در 8 روز گذشته. بنابر گزارش ها مواردی نیز در میان حوثی ها گزارش شده است. در ترکیه مقامات ابراز امیدواری کردند که توریسم داخلی را بتوانند احتمالاً از 28 ماه می بیش از یک ماه دیگر از سر گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد دولتش تهیه 300 میلیون دوز واکسن را تا پایان 2020 به صورت ضربتی در دستور کار خود قرار داده. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود دولت او با واکسن یا بدون واکسن فرایند بازگشت به فعالیت‌های عادی را آغاز کرده است. اکنون بیش از 100 شرکت در جهان برای تهیه واکسن رقابت می‌کنند و تاکنون دو دارو هم مجوز استفاده‌های خاصی را گرفتند. آقای ترامپ همچنین از بررسی طرح تأمین بخشی از بودجه پیشین سازمان جهانی بهداشت خبر داد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر کمک‌های مالی آمریکا برای سازمان جهانی بهداشت را به خاطر اختلاف بر سر اطلاع رسانی این سازمان و موضوع شفافیت لغو کرده بود. انتظار می‌رود کمک‌های جدید آمریکا به سازمان جهانی بهداشت این بار 1/10 مبلغ کمک‌های پیشین باشد، مبلغی معادل کمک‌های مالی چین به این سازمان.
به هر حال با همه خطراتی که وجود داره و اینکه رقم مبتلایان هم رو به افزایش 4,750,000 نفر، همچنان می‌بینیم که کشورها اصرار دارن که فضای اجتماعی رو بازتر کنن برای شهروندان. نگاهی بود به آنچه در جهان می‌گذرد در حوزه کرونا از کیان معنوی. و اما بریم سراغ یک موضوعی که این روزها ورزش دوستان رو بسیار به خودش مشغول کرده و اون هم حذف ماده ممنوعیت رقابت با ورزشکاران اسرائیلی در مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی، موضوعی که روزهای قبل بسیار خبرساز شد و بسیار رو به این گمان واداشت که چه اتفاقی قراره رخ بده. اما این هم قابل پیشبینی بود که چنین ماده‌ای امکان حذفش وجود داره. این مسئله رو در میون گذاشتم با سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در ترکیه.
این قانونی که حالا موسوم هست به مقابله با اقدامات خصمانه در واقع اسرائیل که مجلس ایران در 14 ماده تدوین کرده که ماده 11ش خیلی بحث برانگیز هست و برمیگرده به دنیای ورزش، که خب اون قانون نانوشته‌ای که وجود داشت در گذشته که به هر حال ورزشکاران ایرانی منع می‌شدن از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی، یا حالا اون ماجراهای جالبی مثل باید به بازی و مسئولیت‌های سوری. خب ببین، این قانون کاملا در میتونم بگم مغایرت با اصل سوم منشور المپیک هست که اشاره داره به عدم تبعیض، دخالت سیاست در ورزش و صلح آمیز بودن در واقع منشور المپیک، که در واقع این ماجرا میتونست باعث به خطر افتادن کلیات ورزش ایران بشه. و با توجه به اینکه حساسیت ها توسط فدراسیون های جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک بر روی ایران با همین موضوع بسیار زیاد هست، میتونست باعث بشه که به طور کلی تمام ورزش های ایران در رقابت المپیک و جهانی در واقع تعلیق بشه و دیگه ما ورزشکاران در رشته‌های مختلف نتونن در واقع جهان مبارزه بکنن. همین ماجرا باعث شد که در واقع ظاهراً وزارت ورزش به گفته آقای نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درخواست کرده از مجلس که ماده 11 رو حذف بکنن. دیروز هم محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرده بود که ما این ماده رو از این قانون حذف میکنیم، اما سیاست قبلی همچنان پابرجاست.
یعنی اون سیاست نانوشته رو پیش میگیرن. یک نکته ای رو هم عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته که تا حدودی تأمل برانگیز، اشاره میکنه به مسئله اسرائیل و میگه که اونها اخیراً با استخدام برخی ورزشکاران به دنبال افتخار آفرینی برای خود هستند. مشخصاً آیا میتونیم بگیم منظور آقای موسوی از این مسئله چیه؟
ببینید، در واقع کشور اسرائیل چند سال گذشته سرمایه گذاری زیادی در رشته‌های مختلف ورزشی انجام داده و و همین ماجرا باعث شده که الان در بسیاری از ورزش‌ها این خطر برای ایران وجود داره که اسرائیل در اون ورزش، در اون وزن یا به هر حال در اون رشته نماینده‌هایی داشته باشه. این رو احتمالاً آقای موسوی منظورشون دقیقاً همین ماجرا هست که اگر تا سال‌های گذشته ما شانس کمی داشتیم برای تقابل با نمایندگان و ورزشکاران اسرائیلی، الان دیگه شانس بسیار زیادی هست و خب اینو می‌دونیم که به ایران اولتیماتوم کاملاً جدی داده شده که اگر فقط یک
یعنی منظورش ورزشکاران ایرانی نیستند که به نوعی جدا شدند از ایران به دلیل فشارهایی که عنوان میکردن از این دست روشون متمرکزه.
خب ببین محمد، این به نوعی حالا این توهم توطئه وجود داره که به حال این مهاجرت ورزشکاران ایرانی و یا مثلا موضوع سعید مولایی یه به نوعی فشارهای اسرائیل بوده و حالا سرمایه‌گذاری‌هایی که اونها انجام دادن، ولی خب ما قاعدتا این رو می‌دونیم که اون ورزشکارها بیشتر به خاطر موضوعات شخصی و اینکه ورزش حرفه‌ایشون به خطر افتاده سعی کردن از ایران مهاجرت بکنن. اما مسئله اصلی اینجاست که امروز همین دقایقی پیش آقای زولنوری هم در واقع رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه هم تاکید کرده که هنوز این ماده حذف نشده، ما داریم روش بررسی میکنیم، احتمال داره که این ماجرا حذف بشه. اما مسئله اصلی اینجاست، چه این قانون وجود داشته باشه که اگر وجود داشته باشه سرعت میده به تعلیق ورزش ایران، اگر وجود نداشته باشه به نوعی ما برمیگردیم به همون تنظیمات کارخانه و همون موضوعاتی که در قبل وجود داشته و اون ماجرای باید ببازی و باز هم همچنان این خطر کاملا ورزش ایران رو تهدید میکنه.
بله، شنیدید گفتگویی با سعید پیرمحمودی درباره حذف ماده ممنوعیت رقابت با ورزشکاران اسرائیلی در مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی رو. اما یک بار دیگه موضوع مجله رو تغییر بدیم و بریم به یک پرونده‌ای بپردازیم که در روزهای گذشته خیلی خبرساز شد و حتی وزیر خارجه فرانسه هم حکم صادر شده رو به شدت محکوم کرد و اون حکمی بود برای فریبا عادل‌خواه که پژوهشگر هست و استاد دانشگاه در فرانسه و به نوعی در ایران مدتی است که در حبس به سر می‌بره. سعید دهقان حقوقدان و وکیل خانم عادل‌خواه با ما هستند. آقای دهقان بهتون سلام می‌کنم. به هر حال حکمی که صادر شده، من دیدم در واکنشی که شما هم نشون دادید مسائلی رو مطرح کردید که در این حکم میشه گفت تا حدودی شاید مسائل حقوقیش رو به چالش بکشه. میخوام بیشتر به این بپردازید که این حکم در چه شرایطی صادر شده و تا چه اندازه با اتهامات خانم عادل‌خواه همخوانی داشته و آیا امیدی هست که این حکم تغییر کنه به نوعی مانند آنچه که در پرونده دیگری رخ داد.
وقت بخیر. این حکم در شرایطی صادر شده که پرونده دو متهم داشته، یعنی آقای مارشال و خانم عادل‌خواه هر دو موکلین ما در این پرونده اتهامات خب متعددی داشتن، اما یکی از موکلین که آقای مارشال باشه بدون اینکه حکمی بگیره در واقع آزاد شده و الان در فرانسه به سر می‌برن و به همین دلیل به طور طبیعی ما توقع داریم وقتی اتهام اجتماع و توانی هست که حداقل دو نفر باید درش نقش داشته باشند، خیلی طبیعی دفاع ما بر همین محور بود که خب طبیعتاً شخصی که نیست و آزاد میشه پس طبیعتاً اتهام به شخص دیگر هم منتفی خواهد بود و قاعدتاً این اتهام از خانم عادل‌خواه باید در واقع ازش تبرئه بشه و آزاد بشن. اما خب این اتفاق صورت نگرفته و حکمی که صادر شده به نوعی بخش عمده ای از حکم، یعنی 4/5 حکم در واقع کپی پیست تفرخواست هست. اون 1/5 هم که در واقع دو اتهامشون رو رأی صادر میکنه و حکم میده به حد اکثر اتفاقا، یعنی اجتماع توانی 5 سال و تبلیغ علیه نظام 1 سال، در اون 1/5 رأی هم که فراز پایانی حکم محسوب میشه حتی یک خط، حتی یک کلمه از دفاعیات ما به عنوان وکلای پرونده صحبت نمیشه و هیچ اثری از در واقع دفاع ما نیست، فقط اومده که وکیل بوده. خب ما طبیعتاً این قسمت رو نقد جدی داریم و حرف میزنیم، اعتراض البته خب همین تا فردا سخت میشه و حرف میزنیم که در دادگاه تجدید نظر به این حکمی که به شکل غیر قانونی صادر شده در واقع اعتراض شنیده بشه و امیدوار هستیم که این اتفاق البته بیفته، با این تاکید که اون اتهام دوم تبلیغ علیه نظام به خاطر موضوعاتی بود که پیشتر با عنوان اتهامی دیگر ما در دادسرا در واقع منع تعقیب گرفته بودیم. ببینید تشویش اذهان عمومی از طریق مخالفت با قانون حجاب اجباری یا از طریق مخالفت با قوانین تبعیض آمیز بین زن و مرد، خب اونو ما در دادسرا منع تعقیب گرفتیم، مثل جاسوسی که خب اونجا پرونده اصلی جاسوسی بود، اونجا هم تونستیم منع تعقیب بگیریم. به طور طبیعی نمیشه که تبلیغ علیه نظام هم باز از همین طریق باشه، از طریق مخالفت با قانون حجاب اجباری اینها نمیشه، یعنی در واقع برای فعل واحد عناوین اتهامی متعدد باشه. ما امیدوار هستیم که در تجدید نظری که تا فردا ثبت میشه بتونیم اونجا رأی رو بشکنیم.
حالا اجازه بدید که چون شما پرونده دیگری رو هم دارید که اون هم پرونده جنجالی بوده مربوط به سحر تبر، این پرونده الان در چه مرحله ایه؟ با توجه به اینکه گفته شده بود که خانم تبر در زندان مبتلا به کرونا هم شده، آیا وضعیتشون رو اطلاعی دارید؟
بله، متاسفانه با توجه به اینکه این دختر نوجوان در واقع بعد بگیم 18 ساله مبتلا به کرونا شده، ما خیلی امیدوار بودیم بنابر وضعیتی که پیش اومده و به حال بهتری زندان و بقیه مقامات هم تایید کردن این حسو، غالبا باید ایشون آزاد میشد و به دکنال خانوادهش حداقل میبود، اما این اتفاق نیفتاده. و نکته جالبتر شاید مهمتر این باشه که سخنگوی قوه قضاییه از اصطلاح کرونا سازی استفاده کردن اخیراً، که اصطلاح عجیبیه که نمیدونم حالا باید تحلیلگرها در موردش حرف بزنن، ولی به هر حال از کرونا سازی صحبت کردن و ما فکر میکنیم که این موضوع در مورد حداقل سحر تبر که کرونا گرفته بودن و ما فکر میکنیم حداقل این موضوع در مورد ایشون واقعیت داشته، یعنی و همه تایید کردن که کرونا گرفته بود. ما فکر میکردیم آزادیشون با قید وثیقه حداقل امکانش باشه، یعنی این دیگه حداقل خواسته ما بود، اما اتفاق نیفتاد. کرونا سازی هم در مورد دیگران اگر حتی صحت هم داشته باشه که ما در مورد اون نمیتونیم قضاوت بکنیم، اصطلاح عجیبیه. به هر حال سلامت زندانیان مسئولیتش با زندان هست و مقامات قضایی. امیدوار هستیم و بودیم البته که تبدیل وثیقه بشه، نشد، دادگاهش تعیین وقت سریعتر بشه، که اینو درخواست رو از جناب قاضی مقیسی انجام دادیم که حداقل دادگاه رو به جلوتر بندازه.
بله، با توجه به محدودیت وقتی که داریم میخوام یک اشاره هم بشه به مسئله پرونده یکی از همکاران شما پیام درفشان که به 2 سال زندان و 3 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و تا چه اندازه واقعا این مسئله با روح قانون استقلال کانون وکلا همخونی داره و برای این مسئله کانون وکلا چه اقداماتی رو انجام داده؟
در مورد آقای درفشان که خب ما در بحث در موقعیت تجدید نظر هستیم، یعنی من و همکارانم هم در این پرونده آقای نصرالله و آقای بهزادی در مسئله تجدید نظر قرار دادیم و فکر میکنم اتفاقا در پرونده سرسبر بنده و آقای درخشان وکلای پرونده هستیم و پیگیری هایی که داریم میکنیم با همون منظوری هست که شبیه همین رو در پرونده در خودشون داریم انجام میدیم. ولی واقعیتش اینه که این حکم رو قانون وکلا بهش معترض هست، اما تا این لحظه با مذاکراتی که انجام دادیم منتظر هستیم که واکنشی رو از سوی هیئت مدیره کانون وکلا هم داشته باشیم. احتمالاً جلسه ای رو با خود موکل بنده که خودشون هم وکیل دادگستری هستن برقرار خواهد شد در قانون، امیدوار هستیم که اونجا واکنش هم ببینیم. اما ما فعلا تجدید نظر کردیم و شعبه تجدید نظر در استان دادگاه استاد البرز هنوز تعیین وقت نکرده که ما در اون زمینه صحبت کنیم، ولی خب اتهام چون توهین به رهبری هست از دل چت خصوصی در واقع چنین چیزی رو درآوردن و مسئله نقض رازداری بین وکیل و موکل هست که خب وکیل دادگستری جزء کد اتیکس که رازدار باید باشه و نباید ورود به حریم خصوصی شهروندان به طور عام و ورود به حریم خصوصی وکلا به طور خاص، بسیار جدی هست این بحث و نقضی که صورت گرفته و از طرفی اتهامی که بابتش دستگیر شده با حکمی که بابتش الان محکوم شده بسیار با هم متفاوته که این جای ایراد اساسی داره که ما امیدواریم در تجدید نظر بتونیم این مسئله به نتیجه برسیم.
بله، سپاسگزارم. سعید دهقان، حقوقدان و وکیل دادگستری، وکیل فریبا عادل‌خواه، سحر تبر و همچنین پیام درفشان که با ما همراه بود و نگاهی داشتیم به این پرونده ها. همچنان همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. روسیه بار دیگر تلاش های آمریکا برای جلوگیری از تمدید محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران و بازگشت تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی رو مردود شمرده و تاکید کرده صرفا کشورهایی که به تعهدات برجامی پایبند هستند از امتیازهای این توافق میتونن برخوردار بشن. آنا رایسکایا گزارشگر ما در کیف.
در روزهای اخیر شاهد افزایش روز افزون انتقادهای روسیه از سیاست آمریکا علیه ایران بوده ایم. در تازه ترین سلسله پیام‌های تویتری، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، آمریکا را فراخواند با دقت بیشتری مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت را مطالعه کند. او تشریح کرد: آمریکایی‌ها به استناد مفاد 10 و 11 این قطعنامه مدعی‌اند که می‌توانند روند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را به جریان بیندازند. اما به نوشته این دیپلمات روس، این اشتباه است و از متن این سند برمی‌آید که این روند صرفاً در چارچوب برجام امکان پذیر است. او افزود اگر آمریکا می‌خواهد از مکانیزم ماشه استفاده کند، در ابتدا باید به عضویت کمیسیون مشترک برجام بازگردد و این توافق را به طور کامل اجرا کند. پیشتر سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، آمریکا را متهم کرده بود که با پیگیری سیاست خود در قبال ایران، شورای امنیت را به بحران می‌کشاند. همچنین نمایندگی چین در سازمان ملل متحد تأکید کرد: آمریکا دیگر عضو برجام نیست و نمی‌تواند از حقوق این توافق برخوردار باشد. استانیسلاو بوشکوف، کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید: شورای امنیت به میدان زورآزمایی آمریکا و مخالفانش تبدیل شده.
مطمئنم اگر آمریکایی‌ها بخواهند خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل عمل کنند، این کار را خواهند کرد. سازمان ملل آینه جهان است که در آن کشورهای پرقدرت می‌توانند با رقبای خود بجنگند و کشورهای ضعیف‌تر را تحت فشار قرار دهند. فکر می‌کنم حتی اگر آمریکا نتواند در شورای امنیت مانع تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران شود، قطعاً هر کشوری که سعی کند به ایران سلاح بفروشد را هدف تحریم قرار خواهد داد و از طریقی از روسیه و چین انتقام خواهد گرفت. به همین دلیل مطمئنم جنگ لفظی پیرامون این موضوع تا پاییز ادامه خواهد یافت، اما پایان آن قابل پیش بینی نیست و بسته به تحولات پیش رو بعید نمی‌دانم روسیه و چین سرانجام با آمریکا و متحدانش همسو شوند. در هر صورت نه روسیه و نه چین به ماجراجویی ایران در منطقه علاقه ندارند.
آمریکا دو سال پیش با خروج از برجام تحریم‌های گسترده علیه ایران اعمال کرده. تا به گفته دولت دونالد ترامپ، تهران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید و جامع درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. از دید واشنگتن، یکی از عیب‌های عمده برجام این بود که برای برخی تحریم‌ها مهلت کوتاهی در نظر گرفته. از جمله محدودیت‌ها برای فروش تسلیحات به ایران، پاییز آینده به پایان می‌رسد. مقامات آمریکایی بارها خواستار تمدید این تحریم‌ها شدند و به تازگی براین هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، تأکید کرد: اگر به وتوی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی، راه دیپلماسی آمریکا در شورای امنیت مسدود شود، حق داریم با ابزارهای دیگر تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کنیم. اوایل اردیبهشت ماه گزارش‌های منتشر شد که وزیر خارجه آمریکا مشغول تدوین ادله حقوقی است که بر اساس آن آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های برجام تمدید یا حتی افزایش تحریم‌های ایران را پی خواهد گرفت. ایران در کنار روسیه و چین این تلاش‌ها را مردود دانستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بله، به پایان مجله شامگاهیمون داریم نزدیک میشیم. در این فرصتی که باقی مونده اجازه بدید که با هم شنونده پیام‌های تلفنی شما باشیم. من دعوت میکنم درباره آنچه که در این مجله شامگاهی شنیدید، حتما اگر شنوندش بودید و ما رو قابل میدونید، نظر خودتون رو دریغ نکنید. 2042-021-1221-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. با هم بشنویم تعدادی از این پیام‌ها رو و بعد برمیگردیم.
آقای روحانی فرمودن که راهپیمایی روز قدس به صورت نمادین برگزار می شود، نه اینکه تو این چند سال گذشته نمادین نبوده، خیلی واقعی بوده. یه دونه از این شعارهایی که شما تو این 40 سال تو روز قدس علیه اسرائیل دادید نتونستید به واقعیت بپیونده، همش دروغ از آب در اومده. اصلا شما کلن کشور رو دارد به صورت نمادین اداره می کنید.
رئیس جمهور خیلی خوبه که بیشتر به فکر سلامت مردم کشور خودت باشی تا راهپیمایی روز قدس. بعدم فلسطینی‌ها به شکل‌های مختلف برای شما پیغام پسخان فرستادن که آقا مسائل داخلی خودتون رو بچسبید، کار به فلسطین و مسائل مردم فلسطین نداشته باشید. من نمی‌دونم این کاسه از آش داغ‌تر بودن شما طی این 40 سال گذشته چه منفعتی برای مردم کشور ما داشته.
مسئولین مملکت، اون روزی که یارانه میدادید دلار 1000 تومن بود، الان 17000 تومنه. شما همون موقع 45 تومن میدادید، حالا هم 45 هزار تومن دارید میدید. چقدر برق و گرون کردی از اون روز تا حالا؟ 1 ریال به یارانه اضافه کردی؟ خامنه ای تو که اسمتو گذاشته ولی امر مسلمین جهان، ملت ایران شما را قبول دارن؟ تو یه انتخابات بذار ببین چند نفر شما را قبول دارن.
بله، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. یک بار دیگه بگم که یک جای دیگر هم که شما میتونید مراجعه کنید و اونجا نظرات خودتون رو در میون بگذارید، مطالب ما رو مرور کنید، صفحات اجتماعی رادیو فرداست در شبکه‌های اجتماعی و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام که در اختیار شماست برای اینکه پیام‌های شما رو به صورت صوتی، کتبی و تصویری دریافت کنه. پس @فرداگرام رو هم فراموش نکنید. شماره پیامگیر ما هم هست 2042021122113. سپاسگزارم که در این شامگاه 28 اردیبهشت ماه محمد زرقامی رو همراهی کردید به اتفاق سایر همکاران.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از تغییر قوانین مدنی گرفته تا محدود کردن حضور اجتماعی و سیاسی زنان، جمهوری اسلامی از همه ابزارهای خود بهره گرفته تا زن ایرانی را در دایره محدود خانواده نگه دارد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. 25 اردیبهشت ماه روز جهانی خانواده را در حالی پشت سر گذاشتیم که همچنان جمهوری اسلامی از همه ابزارهایش برای تقویت این نهاد اجتماعی و محدود کردن زنان به محدوده یا آن استفاده می کند. همین هفته گذشته بود که به موضوع تلاش معاونت امور زنان و خانواده برای سخت گیرانه تر کردن قوانین طلاق پرداختیم و اینکه چگونه قوانین محدود کننده زنان به سرعت به قانون تبدیل می شود اما قوانین حمایت کننده سالها در پیچ و خم بوروکراسی اداری و قانونی معطل می‌ماند. اما فرارسیدن روز جهانی خانواده بار دیگر این بهانه را فراهم کرد تا به یکی از مهمترین نهادها در جمهوری اسلامی بپردازیم و اینکه چگونه زنان و نقش و کارکرد آنها تنها در این محدوده تعریف می‌شود. سازمان ملل متحد خانواده را چنین تعریف می‌کند: خانواده یا خانوار به گروه 2 یا چند نفره‌ای اطلاق می شود که با هم زندگی می کنند، درآمد مشترک برای غذا و دیگر ضروریات زندگی دارند و از طریق خون، فرزندخواندگی یا ازدواج با هم نسبت دارند. در یک خانواده ممکن است 1 یا چند خانواده زندگی کنند اما تمام خانوارها هم خانواده نیستند. اما در جمهوری اسلامی این تعریف گسترده به شدت محدود شده و خانواده همزیستی زن و مردی تعریف شده که بر اساس قوانین اسلامی به عقد ازدواج یکدیگر درآمده‌اند و هدف از آن فرزندآوری و افزایش جمعیت و ادامه نسل تعریف شده است. اما به گفته حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، تعریف خانواده اسلامی به مرور سالها تغییر کرده است.
شاید برای شما و بسیاری از شنوندگانتون تعجب آور باشه اگر من بگم که در سنت اسلامی ما تعریفی از خانواده نداریم، یعنی تعریف سنتی اسلامی از خانواده نداریم. دلیلش هم اینه که تعریف خانواده در اسلام یک بحث جدیده، بحثی است که از زمانی که اسلام سیاسی شده و ایدئولوژیزه شده شروع شده و دلیل عمدش هم این بوده که به هر حال میخواسته با رقبای مارکسیست خودش و رقبای لیبرال خودش وارد یک نبرد فکری بشه و همونطور که اونا خانواده طراز کمونیستی یا خانواده طراز مدرن لیبرال رو مطرح میکنن، مسلمان‌ها هم، مسلمان‌هایی که اسلام رو ایدئولوژی و سیاست فرض می‌کردن، بتونن برای خانواده تعریفی داشته باشن و به همین دلیل اتفاقا از ارزش‌های اسلامی فاصله گرفته این تعریف مدرن خانواده اسلامی. به همین دلیل میگم سنتی نیست، چون که مثلا در خانواده اسلامی سنتی ما با یک خانواده نابرابر از لحاظ حقوقی روبرو هستیم، در حالی که در این خانواده اسلامی طراز مدرن به اصطلاح که سیاسی و ایدئولوژیزه شده، چون میخواد در جهان مدرن زندگی کنه، ناچار ارزش‌های مدرن رو تا حدی بپذیره. بنابراین سعی کردن تا حدی شکل برابرتری به این خانواده بدن و از ارزش‌های اسلامی فاصله گرفتن به یک معنی. به علاوه میدونیم که خانواده اسلامی در سنت اولیه خودش و همینطور از لحاظ موازین فقهی میتونه خانواده چند زنی باشه، اما در خانواده تعریف جدید خانواده اسلامی میبینیم که سعی شده این یک خانواده تک همسری قلم داد بشه و به همین دلیلی که میگم خیلی به تعاریف مدرن سعی کرده نزدیک بشه، در حالی که خب وقتی تاریخ ملت‌های مسلمان رو نگاه میکنید میبینید که اینا در پهنه جغرافیایی خیلی متفاوتی زندگی کردن و شکل‌ها و الگوهای محلی خانواده رو تا حدی پذیرفتن، با برخی از ارزش‌های اسلامی همراه کردن و شده یه خانواده‌ای که ما به صورت متنوعی در جهان اسلامی میبینیم. به همین دلیل هم است اتفاقا که در سنت اسلامی ما یک تعریف مشخص از خانواده اسلامی نداریم، چون اگر مثلا بخوایم مسلمان ها خانواده پیامبر اسلام رو یک خانواده مهم و الگو بدونن، چون به هر حال ایشون اسوه حسنه است برای مسلمان ها، خب بنابراین باید خانواده هاشون متشکل از یک مرد و چندین زن باشه، در حالی که حتی سنت اسلامی که اجازه داشتن 4 زن رو به مردان میداده هم میبینیم که در عمل در احسن اوقات جهان خیلی رایج نیست و یک شکل برتر خانواده اسلامی یا شکل مسلط خانواده اسلامی نیست. به همین دلیل که تعریف سنتی از خانواده اسلامی اساسا وجود نداشته و ما با یک تعریف مدرن روبرو هست.
در دهه های اخیر تعریف خانواده در برخی از کشورهای جهان تغییر کرده و خانواده های همجنس و خانواده های چند همسری در برخی از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است، اما در ایران تغییرات از جنسی دیگر رخ داده. بالا رفتن سن ازدواج، کم شدن تعداد فرزندان و نیز بالا رفتن آمار زوجهای بدون فرزند از جمله تغییراتی است که حتی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور هم دیده شده و تلاش‌هایی برای تغییر آنها صورت گرفته. با این همه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خطر را در جایی دیگر می‌داند.
دشمن تصمیم گرفته نظام خانواده را در بین بشر از بین ببره. این سنت الهی است. خانواده سنت الهی است.
با رواج یافتن شیوه های جدید زندگی و تصمیم گیری در حوزه خانواده، سال هاست که نبردی پنهان در ایران میان حکومت و مردم در جریان است. حکومتی که خانواده فرزندآور می خواهد و جامعه‌ای که به دنبال آزادی خود است، با انواع روابط آزاد و ازدواج سفید و امثال اینها. اما پیروز میدان کدام یک خواهند بود؟ حسین قاضیان پاسخ می دهد.
برای اینکه ببینیم آینده این نبرد به قول شما پنهان چه خواهد بود، میتونیم از 2 روش استفاده کنیم. یکی اینکه روندهای خانواده رو در ایران بررسی بکنیم، دیگری ارزش‌های خانوادگی رو یک نگاهی بهش بیندازیم. ما میدونیم که مثلا بنا به ارزش‌های اسلامی افراد بهتری در سنین هرچه پایین‌تر ازدواج کنن، خصوصا دختران. اما وقتی از سال 1355 تا 1395 مقایسه میکنیم، میبینیم که میانگین سن ازدواج بالا رفته و برای زنان اتفاقا بیشتر بالا رفته، یعنی برای زنان از 20 به 24 رسیده، در حالی که برای مردان از 24 به 27 رسیده، یعنی زنان تقریبا 2 برابر بیشتر افزایش میانگین سن ازدواج داشتن. عامل دیگه ثبات خانواده است. خب وقتی ثبات خانواده رو بررسی میکنیم، میبینیم باز روندها خلاف چیزیست که خانواده اسلامی طلب میکنه. نسبت طلاق به ازدواج که مثلا در سال 1358 معادل 7 بوده، در سال 1395 شده 25، یعنی چاودن 4 برابر، 3 و اندی برابر شده. شکل دیگر از خانواده اسلامی در تعداد فرزندانه که خب خیلی هم تشویق شده در این سالهای اخیر، ولی خب میبینیم که ما با کاهش باروری در میان زنان روبرو بودیم، رشد جمعیت کاهش پیدا کرده و مهمتر از اون اینه که بُعد خانوار کم شده. یعنی از 1365 که فکر کنم بُعد خانوار بوده 5 بوده، ما الان به حدود 3 رسیدیم در 1395. بنابراین از هر سه جهت میبینیم که الگوهای خانواده داره از الگوهای مطلوب خانواده اسلامی فاصله میگیره. روندها اینطوریه و نمونه یا نشانه هم برای تغییر این روندها یافت نمیشه. ارزش‌های خانوادگی هم تغییر کرده، یعنی افراد الان مایل هستن در سن بالاتری ازدواج کنن که خودش اثرش رو در میانگین سن ازدواج گذاشته. معیارهای انتخاب همسر تغییر کرده، مثلا اگر قبل از انقلاب رو نگاه بکنید در مورد نماز خون بودن یا مثلا محجبه بودن زن برای انتخاب همسر خیلی مهم بوده، ولی وقتی پیمایش‌های بعدی رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ارزش اینا کمتر شده، یا تعداد فرزندان مطلوب برای خانواده هم کم شده. بنابراین وقتی نگاه میکنیم هم روندهای واقعی زندگی مخالف اون چیزیست که الگوی خانوادگی اسلامی تلقی میشه، هم ارزش‌هایی که افراد برای زندگی خانوادگی در نظر دارن مخالف یا مغایر ارزش‌هایی است که تصور میشه ارزش‌های اسلامی است. به این ترتیب میشه گفتش که آینده این نبرد یا نبرد پنهان به قول شما خیلی شاید مطلوب اسلام گرایان نباشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.